واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری شامگاهی مورخ 8 ماه جولای سال روان میلادی خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. اما در آغاز توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در واکنش به حملات اخیر طالبان در کابل و غزنی گفت که مبنای این کار امتیازگیری این گروه در گفتگوهای صلح افغانستان می باشد. آقای عبدالله امروز در نشست شورای وزیران همچنین افزود که از رای کشتن مردم بیگناه کس امتیاز در جای گرفتن نمی تواند و گرفتن مسئولیت این حملات یک جنایت می باشد. با آن هم رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی گفت که امیدوار است گفتگوهای جاری بین افغانها در دوحه پایتخت قطر با مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان بیانجامد. روز دوم مذاکرات بین الافغانی برای صلح افغانستان به میزبانی مشترک آلمان و قطر در دوحه یک روز پس از انفجار مرگبار در غزنی برگزار شد. به نظر می‌رسد که حملات اخیر طالبان در افغانستان قسمان بر نشست قطر تأثیر گذاشته است. یکی از مقام‌های افغان شامل در مذاکرات قطر که نخواست نام از او گرفته شود به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که نشستن با افرادی که در مقابل افغان‌های بی‌گناه می‌جنگند کار بسیار دشوار است. یک مقام دیگر حکومت افغانستان در قطر نیز بدون ذکر نامش گفته که در مورد موقف طالبان تردید دارد. گروه طالبان مسئولیت انفجار دیروز در غزنی را بر عهده گرفت که در آن 14 نفر کشته و 180 نفر دیگر به شمول کودکان زخمی شد. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر در مورد تلفات غیر نظامیان در افغانستان به صدای آمریکا گفت که به نظر وی در حملات طالبان افراد ملکی عمدن هدف قرار نمی گیرند. در همین حال سازمان حمایت از کودکان یا Save the Children می گوید که کودکان نباید هزینه جنگ در افغانستان را بپردازند. اون ون منن رئیس سازمان حمایت از کودکان در افغانستان امروز با نشر اعلامیه‌ای از تمام گروه‌های مسلح در این کشور خواست تا به نسل آینده افغانستان فکر کنند و به کشتار و از زخمی ساختن کودکان بی‌گناه پایان دهند. سازمان حمایت از کودکان گفت تنها در انفجار دیروز در غزنی حداقل 25 کودک زخمی شد، در حالی که در انفجار یک ماه در ولایت غور 6 کودک کشته شده است. این سازمان آسیب رساندن جسمی و روانی به کودکان افغان را در اثر خشونت‌ها غیر قابل قبول خوانده و خواستار توقف جنگ در داخل و اطراف مکاتب در افغانستان شد. ایران میگوید که میزان یورانیم غنی شده خود را از اندازه‌ای که در توافق هسته‌ای ایران مشخص شده بود افزایش داده است. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون میشنویم.
بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران امروز یک شنبه گفت کشورش غنی ساختن یورانیم خود را از میزان 3.67% افزایش داده است. این مقام ایرانی همچنین افزود که ایران در حال حاضر به یورانیم 20% غنی شده نیاز ندارد، اما اگر بخواهد این یورانیم را نیز میتواند تولید کند. سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفت که گزینه غنی ساختن یورانیم حتی بیشتر از 20% نیز با شورای عالی امنیت ملی ایران در میان گذاشته شده است. بر بنیاد توافق هسته‌ای ایران که در سال 2015 میلادی با قدرت‌های جهان امضا شد، ایران نمی‌تواند میزان غنی سازی یورانیم خود را از 3.67% افزایش دهد. در این حال سخنگوی وزارت خارجه آلمان امروز یک شنبه گفت که ایران باید برای پایبند باقی ماندن به توافق هسته‌ای ترغیب شود. این مقام آلمانی افزود که برلین خواستار افتتاح توافق هسته‌ای ایران است.
امیر حاتمی وزیر دفاع ایران میگوید که توقیف یک کشتی نفتکش این کشور توسط بریتانیا یک اقدام تهدیدآمیز بوده و ایران آن را تحمل نخواهد کرد. نیروهای بحری بریتانیا هفته گذشته این کشتی را در منطقه جبل الطارق و توقیف کردند. بریتانیا ادعا دارد که این کشتی ایرانی قصد داشت تا نفت خام را به سوریه انتقال دهد و با این اقدام تعزیرات اقتصادی اتحادیه اروپا علیه سوریه را نقض کند، اتهامی که ایران آن را رد می کند. وزیر دفاع ایران توقیف این کشتی توسط بریتانیا را یک اقدام نادرست و مشابه به سرقت بحری خواند. میشل بشله کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر میگوید وضعیت نگهداری مهاجران و پناهجویان به شمول کودکان در ایالات متحده تکان دهنده است. خانم بشله امروز با نشر اعلامیه گفت که به عنوان یک دکتر اطفال، یک مادر و یک رئیس جمهور پیشین از اینکه کودکان مجبور به خوابیدن روی زمین در مراکز مزدحم نگهداری پناهجویان و مهاجران در داخل ایالات متحده میشوند شوکه شده است. کمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر همچنین عدم دسترسی پناهجویان و مهاجران به غذا و مراقبت‌های صحی کافی و همچنین وضعیت بد حفظ الصحه در این مراکز در امریکا را تکان دهنده توصیف کرد. آلمان درخواست ایالات متحده مبنی بر اعزام سرباز به سوریه را رد کرد. استیون سیبرت، سخنگوی حکومت آلمان امروز گفت که این کشور به اقدامات کنونی ائتلاف بین المللی ضد داعش در سوریه اکتفا می کند و هیچ سربازی برای مبارزه با داعش به سوریه اعزام نخواهد کرد. این در حال است که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از انگلا مرکل صدر اعظم آلمان خواستار نقش بزرگتر نظامی در شرق میانه شده بود. وانگ کیشان، معاون رئیس جمهور چین میگوید که چین و بقیه جهان باید در کنار هم زندگی کنند. جزئیات بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
معاون رئیس جمهور چین امروز در یک سخنرانی در مجمع جهانی صلح که در دانشگاه سینگوا واقع در بیجینگ برگزار شد، گفت توسعه چین بقیه جهان را مغلوب ساختن نمیتواند و توسعه جهان نیز چین را مغلوب کردن نمیتواند. وانگ کیشان همچنان در مورد تقویت تولیدات و صنایع داخلی یک کشور در برابر واردات کالاهای خارجی به بهانه حفظ امنیت داخلی هشدار داد. با در نظر داشت افزایش اختلافات تجارتی بین بیجینگ و واشنگتن، به نظر می رسد که هدف این اظهارات معاون رئیس جمهور چین ایالات متحده بوده است. معاون رئیس جمهور چین همچنان بدون ذکر نام ایالات متحده از قدرت‌های بزرگ جهان خواست تا سهم بیشتری در تأمین صلح در کشورهای جهان داشته باشند. وانگ کیشان یکی از افراد بسیار نزدیک به شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین است و بد ندرت در ملای عام صحبت می کند. این مقام چینایی گفت توسعه کلید حل تمام مشکلات در جهان بوده و کشورهای بزرگ جهان باید مسیر توسعه مشترک را گسترش دهند.
کرملین میگوید که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در یک تماس تلفنی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روی تحویل دهی دستگاه‌های میزایل‌های S-400 بحث کردند. یک روزنامه خصوصی در ترکیه گزارش داده که نخستین دستگاه S-400 را که انقره از مسکو خریداری کرده قرار است در هفته جاری به ترکیه برسد. ایالات متحده متحد ناتوی ترکیه هشدار داده که اگر انقره دستگاه میزایل S-400 را از مسکو خریداری کند، واشنگتن بر انقره تعزیرات اقتصادی وضع خواهد کرد. ایالات متحده و ناتو به ترکیه هشدار دادند که این سلاح پیشرفته روسی با سلاح‌های کشورهای عضو ناتو قابلیت ادغام را ندارد و مسئولیت و امنیت سلاح‌های ناتو را آسیب خواهد رساند. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون می پردازیم به تقدیم گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. در دومین و آخرین روز نشست بین الافغانی قطر، افغانهای شامل در این نشست ابراز امیدواری کردند که تا ختم روز اعلامیه مطبوعاتی روی دستاورد دروزه این نشست به نشر برسد. این نشست در حال با طالبان جریان دارد که حملات طالبان در افغانستان و تلفات غیر نظامیان این نشست را تحت تاثیر خود قرار داده است. لیکن برخی از حاضرین نشست می گویند که ممکن طالبان به کاهش خشونت ها متعهد شوند. به جزئیات این گزارش توجه فرمایید.
یک هیئت بیش از 50 نفری سیاستمداران افغان و فعالان جامعه مدنی امروز دوشنبه دیدارشان با طالبان را آغاز کردند. یک تن از شرکت کنندگان به صدای امریکا گفت که نشانه های از تغییر در برخی از دیدگاه های طالبان وجود دارد.
من احساس میکنم که نگرش و دیدگاه طالبان تغییر کرده است و آنها آمادند تا با زنان صحبت کنند. شب گذشته در هنگام صرف طعام شب برای نخستین بار بود که با نمایندگان طالبان ملاقات کردیم و برخی از نمایندگان آنها با ما صحبت کردند.
ملا عبدالسلام ضعیف، نماینده ارشد طالبان، با صدای آمریکا گفت که این گروه هر گونه تصمیم گیری علیه آنها را با وجود فشار سیاسی و نظامی قبول نخواهد کرد.
جامعه جهانی به شمول حکومت و متحدان آن از فشارهای خود بر افغانستان به بهترین نوع استفاده کردند، اما از آنها حمایت می شود. اکنون زمان احترام متقابل و احترام به واقعیت ها و احترام به حقوق یک دیگر است و بالاخره ما باید رای خود را پیدا کنیم.
طالبان تا کنون هر گونه مذاکره با حکومت افغانستان را رد کرده و آن را دست نشانده و بازیچه امریکا عنوان می کند. این گروه گفته است که مذاکرات با نمایندگان دولتی در ظرفیت شخصی جریان دارد. دور هفتم مذاکرات مستقیم ایالات متحده با طالبان به تاریخ 29 ماه جون در دوحا آغاز شد، اما واشنگتن واضح ساخته است که طالبان باید با حکومت کابل تماس بگیرد تا توافق صلح نهایی شود.
ما پیشرفت کرده ایم، اما توافق نهایی تا هنوز انجام نشده است.
هر دو طرف بروز سه‌شنبه بحث خود را به میزبانی قطر و آلمان ادامه خواهند داد.
تلاش های بسیار برای آوردن صلح تا یک سال و چند ماه اخیر صورت گرفته. به ویژه مذاکرات جاری بین ایالات متحده و طالبان فرصت تاریخی را فراهم ساخت، اما به همان اندازه ای که مذاکرات مهم است نمی تواند کافی باشد. گفتگو باید به یک روند مذاکره معنادار بدل شود.
در حالی که گروه های مخالف در مورد راه های پایان دادن به جنگ 18 ساله در افغانستان بحث و گفتگو می کنند، حمله طالبان در شهر غزنی حداقل 14 نفر را کشت و بیش از 180 دیگر را زخمی ساخت که حداقل 1/3 این رقم کودکان بودند.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
ادامه گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. در دومین روز نشست بین الافغانی میان افغان‌ها و هیئت طالبان در دوحا، یک شرکت کننده این نشست به صدای آمریکا گفت که هیئت طالبان بر ایجاد امارت اسلامی تاکید می کنند. مولوی شفیع الله نورستانی می گوید با این هم جو حاکم در برابر گروه طالبان به گونه است که این گروه را به تغییر موقفشان ناگزیر خواهد ساخت. از سوی هم همزمان با افزایش تلفات غیر نظامیان در حملات طالبان، آنها می گویند که هدف آنان مراکز نظامی است. اما عبدالله رئیس اجرایی افغانستان می گوید که طالبان با این حملات می خواهند که در مذاکرات صلح امتیاز حاصل کنند. حسیب مودودی گزارش می دهد.
دومین و آخرین روز نشست بین الافغانی صلح قطر. شرکت کنندگان این نشست می گویند که یک هیئت 8 نفری کار روی تدوین یک بیانیه مشترک را آغاز کردند. در این نشست 60 عضو هیئت افغانستان با 17 نماینده طالبان درباره حقوق بشر، حقوق زنان، تلفات غیر نظامیان، آتش بس، خروج سربازان خارجی، آزادی بیان و یک افغانستان پس از توافق صلح صحبت کردند. یک شرکت کننده این نشست از تاکید طالبان بر امارت اسلامی نیز میگوید.
واقعیت است که شرایط قسمی است که طالبان باید در موقفشان نرمش بیاورند و درست است که بر نظام اسلامی تاکید دارند. آنها به نام امارت اسلامی بسیار تاکید می‌ورزند، در حالی که حکومت افغانستان هم جمهوری اسلامی است.
طالبان همزمان با مذاکرات صلح با آمریکا و نشست با هیئت افغانستان حملاتشان را بر شهرها نیز افزایش دادند. در دو حمله این گروه در کابل و غزنی حدود 20 تن جان باختند و نزدیک به 300 تن دیگر زخم برداشتند. قربانیان این رویدادها عمدتاً غیر نظامیان بودند. با این حال طالبان میگویند که اهداف آنها مراکز نظامی است و یک کمیته برای تحقیق درباره تلفات غیر نظامیان نیز دارند که گاه به محاکمه عاملان نیز می انجامد.
در جنگ متاسفانه بعضی اوقات تلفات بر غیر نظامیان وارد می شود که آنها عمدی نیست و به همین منظور ما اینجا در دوحه هستیم که به این جنگ پایان دهیم.
and that is why we are here to put an end to the war.
اما در کابل ریاست اجرای افغانستان ضمن استقبال از نشست بین الافغانی صلح قطر میگوید که طالبان همزمان با نشست های مرتبط با صلح غیر نظامیان را هدف قرار میدهند که امتیاز گیری کنند.
از راه کشتن مردم بیگناه کسی امتیاز در جای گرفتن نمیتونه بلکه مسئولیت یک جنایت به عهده گرفتن است.
برخی از کارشناسان نیز میگویند که همزمان با نشست های مرتبط با صلح طالبان حملاتشان را باید متوقف سازند.
بیس افغانا با افغانا صحبتتونه بگیره که یا مصالحه میکنین یا جنگ. اگر شما جنگ میکنین دیگه ضرورت به این نیست که ما میشینیم اصلا. این مصارف اضافی است. و اگر مصالحه میکنین دیگه اونو حملات تروریستی را حملات انتحاری را باید اینا بند کنن. جنگ اصلا متوقف کنن.
در کابل مردم عام نیز خواهان تأمین آتش بس هستند.
ما می خواهیم که قتل و قتال انتحاری و انفجارات در افغانستان و بخصوص در شهر کابل و دینوروز که در ولایت غزنی شده جدا تقاضا میکنیم که همین کارا را بند نمایند و بشینند با مذاکرات صلح که یک صلح دائمی در افغانستان بیاید گارمی بیاید.
با عملات زیاد مردم بیگناه و غیره و غیر مسئول کشته میشه. اطفال طبقه و ناس ما و مردم بیغرض کشته میشه. نباید اینا بر خاطر از اینکه خود یک تبارز بتن و مردم غیره و بیگناه و بیچاره را به قتل و خون بکشنند.
با پایان نشست بین الافغانی صلح قطر قرار است که فردا مذاکرات امریکا و طالبان نیز اثر گرفته شود. پیشتر زلمه خلیلزاد نماینده امریکا برای صلح افغانستان گفته است که مذاکرات صلح با طالبان به پیشرفت‌های خوبی رسیدن.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
شنونده های ارجمند، اطفال باید در زمان طفولیت واکسن های مختلف از جمله واکسن پولیو را بگیرند تا در مقابل این بیماری معیوب کننده وقایه گردند. واکسن ضد پولیو معمولاً با 2 قطره از طریق دهن به اطفال زیر سن 5 سال تطبیق می شود. این 2 قطره حیات اطفال را از فلج دائمی نجات می دهد. اکنون می پردازیم به ادامه گزارش های از افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا. حمله روز گذشته با موتر بمبگذاری شده در مرکز شهر غزنی باشندگان این ولایت را نسبت به مذاکرات صلح ناامید ساخته است. باشندگان غزنی می گویند که طالبان بی توجه به مسئولیت غیر نظامیان خشونت‌ها را در میدان‌های نبرد برای دست یافتن به امتیازات بیشتر در میز مذاکره شدت بخشیدند. گزارش داریم در مورد از محمد آصف حسینی از غزنی.
سنف خالی و به هم ریخته به آینه تمام نمای حمله دیروز میماند که طالبان مسئولیت آن را گرفتند. کودکان دانش آموز که روز گذشته وحشت زده و اکثرا خون‌آلود مکتب را ترک کرده بودند، حالا دنبال وسایل درسیشان آمدند. بیشتر زخمی های این حمله را دانش آموزان همین مکتب خصوصی تشکیل می دهد که در چند صد متری محل انفجار قرار دارد. آنچرا که داری معارف جنگ با زیربینای صلح می خواند.
خانواده معارف خانواده است که ارتباط مستقیم با صلح دارد. یعنی اگر معارف نباشه فکر نکنیم که در دنیا صلح باشه. اگر خانواده معارف متضرر می شه به این معناست که یعنی ما اگر با معارف صلح نکنیم با کی صلح؟
حمله روز گذشته غزنی و حمله یک هفته پیش در کابل امیدها به صلح را به یأس مبدل ساخته است. شهروندان غزنی خسته و سرخورده از حمله روز گذشته نمیدانند چگونه از زیر بار خسارات آن کمر راست کنند.
خود ما پیش از این حوادث ناگوار امید به صلح داشتیم، مگر حوادثی که گذشت، حوادثی که دیروز مردم را سراسیمه ساخت، امید ما از صلح بیخی از بین رفته است. حتی امید مردم، امید باشنده های غزنی چنین حوادث صلح را برهم زده.
جوانانی که دل به نتیجه گفتگوهای صلح بسته بودند میگویند بین گفتار و رفتار گروه طالبان نسبت به صلح بسیار فاصله است.
ما خوشبین نیستیم که طالبان با چنین عمل کرده پای میز صلح به نتیجه مطلوب با نماینده های ما برسد و ما فکر میکنیم که اگر طالبان با چنین عمل کرده پیش برن ما صلح در پیشوی نخواهیم داشت.
همین روز گذشته بر حوزه سوم امنیت ملی افزون بر اینکه نزدیک به 200 زخمی داشت، خسارات بزرگ مالی را برای مارکت ها و منازل مسکونی اطرافش نیز وارد کرده است.
تلویزیون آشنا، دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا با معرفی آثار سخنوران متقدم و نویسندگان معاصر افغانستان و جهان، شنبه ها برای نیم ساعت هر هفته در قلم فرسایان دکلمه شعر، گنجینه از گزیده های شعر و موسیقی، انواع موضوعات ادبی و فرهنگی. قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا، با تنظیم و میزبانی این جانب لیلا ماهبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان. اکنون میپردازیم به ادامه گزارش های از افغانستان. بیشترین کمیسیون های ولسی جرگه متقاضی ندارد. آیا این کمیسیون ها نظر به نیازمندی ایجاد شدند یا خیر؟ انگیزه و علاقمندی وکلا برای عضویت در کمیسیون ها چیست؟ شرح بیشتر این گزارش را از عبدالحی ورشان از کابل می شنویم.
پس از تکمیل شدن انتخابات داخلی مجلس، نوبت تقسیم شدن 250 عضو مجلس به کمیسیون های هجدگانه رسیده است. روز دوشنبه کار تقسیم وکلا به این کمیسیون ها آغاز شد. عرفان الله عرفان نایب منشی ولسی جرگه گفت که جز 4 تا 5 کمیسیون متباقی متقاضی ندارند. بیشتر وکلا در کمیسیون های روابط بین المللی، مالی و بودجه، اقتصاد ملی، امنیت داخلی ثبت نام کردند.
امنیت داخلی لالا جان تعداد داخلی 44 نفر شدند داخلی. کمیسیون مبارزه با مواد مخدر جناب رئیس متاسفانه هیچ ثبت نام نداریم. کمیسیون امور تقنین جناب رئیس متاسفانه تنها جناب حنفی صاحب ثبت نام کرده.
به روز یکشنبه برخی از اعضای مجلس با اشاره به این معضل گفتند باید به این مسئله توجه شود و برای تعادل صلاحیت کمیسیون ها بازبینی شود. صدیق احمد عثمانی و عباس ابراهیم زاده در مورد چنین گفت:
پیش از اینکه کمیسیون ها شروع به کار کنه و سر چگونگی تشکیل کمیسیون گپ زده شود، باید یک روز تعداد از وکیل سازا بشینند و راجع به ساختار کمیسیون ها یک فیصله صورت بگیرند. ممکن است تعدادی از کمیسیون ها کم شود و ممکن است بعضی کمیسیون ها ایجاد شود. اگر مثل سالهای گذشته ما با همی تشکیل بریم با کمیسیون و کمیسیون ها ایجاد شود، با جریان سال هر قدر تلاش کنیم نمیتونیم که در کمیسیون ها اصلاحات بیاریم.
تعدادی از کمیسیون های ما صلاحیت بیشتر داره و تعداد کمیسیون های ما هست که هیچ گونه کار کرده و هیچ وزارتی که به نفع باشه نیستند. تمام پارلمان که من میبینم علاقمندی به 2-3 کمیسیون یا 4 کمیسیون داره. بهتر است که بعضی کمیسیون هایی که صلاحیت 2 کمیسیون گرفته یا کمیسیون جداگانه ایجاد شود، 2 تقسیم شود.
آگاهان مسائل حقوقی به این عقیده اند که تمام کمیسیون ها در ولسی جرگه نظر به ضرورت ایجاد شدند تا مطابق صلاحیت اختصاصی مجلس این کمیسیون ها از کارکرد زیر مجموعه های حکومت نظارت کنند و هیچ کمیسیونی از لحاظ حقوقی دارای کدام امتیاز و صلاحیت بیشتر نیست. دکتر کبیر رنجبر و غلام سرور فائق اعضای سابق مجلس میگویند که عضویت در این کمیسیون ها مسئولیت است تا امتیاز، مگر میل و بیمیلی وکلا با بعضی کمیسیون ها یک واقعیت است که راه حل آن باید جستجو شود.
ما معتقد هستم که این کمیسیون ها همگی زینا از انشاءت بودن برخوردار هستند و در اکثر قرار دارند، بنابر ضرورت ایجاد شدند. اینا رو که همه تمایل دارن که به 6 کمیسیون برن و کمیسیون های دیگه خالی بمانه، یگانه علت از این اونو مسئله استفاده شخصی از این کمیسیون هست و مسئله فساد است. غیر از او فکر نمی کنم که این حالت دوری 15 پارلمان با وجود نامده بود آره با وجود نه.
اونطور کمیسیونی را که اصلا سنبوله باشد، هیچ مسئولیتی نداشته باشد و اصلا مسئولیت هایش نمادین باشد نداریم. اما اینو میپذیرم که برخی از کمیسیون ها مسئولیت های بیشتری را بردوش گرفتن، یعنی نهادهای بیشتری را نظارت میکنن و برخی کمتر. از این ناحیه تعادل وجود نداره.
قرار است که فردا روی ترکیب کمیسیون های ولسی جرگه تصمیم گرفته شد، اما روشن نیست که وکلا با آسانی و توافق دست یابد. آیا این که همانند انتخابات هیئت اداری موضوع گزینش اعضای کمیسیون ها جنجالی می شود و به درازا می کشد. از لحاظ اصول وظایف داخلی مجلس، اعضا اختیار دارند که برای عضویت به هر کمیسیونی ولسی جرگه ثبت نام کنند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
شنونده های ارجمند، اخبار و گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان را همه روزه از طریق امواج رادیو و نیز تلویزیون آشنا فراموش نکنید. برای اخذ گزارش های تازه از سرتاسر جهان و نیز گزارش های مهم خبری، اقتصادی و فرهنگی و سایر برنامه های رادیو و تلویزیون آشنا به وبسایت رادیو و تلویزیون آشنا صدای آمریکا مراجعه کنید. و این هم آخرین گزارش این ساعت. ایران از امروز سطح غنی‌سازی خود را به 4.5% افزایش داده است. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران امروز این خبر را تایید کرده است. خبر افزایش سطح غنی‌سازی یورانیم ایران واکنش‌های جهانی را در پی داشت. رئیس جمهور ترامپ دیروز به ایران در خصوص پیامدهای نقض توافقنامه هسته‌ای آن کشور هشدار داد. یلدا بکتاش گزارش می‌دهد.
ایران سطح غنی‌سازی یورانیم خود را ممکن تا 20% افزایش دهد. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای ایران، امروز در مصاحبه با تلویزیون دولتی آن کشور به این مطلب اشاره کرد و گفت که در صورت نیاز آن کشور گام سوم در کاهش تعهدات خود به توافقنامه هسته‌ای ایران را برداشته و این بار تعداد سنتریفیوژهای تاسیسات اتمی خود را افزایش می‌دهد.
بعد گزینه 20% هست، گزینه‌های بالاتر از اون هست، سنتریفیوژها باشه مثلا. به طور مثال میتونه چیش این باشه که مثلا ماشین های IR2M رو مثلا دوباره نصب کنیم.
وزارت خارجه ایران نیز امروز گفت که گام بعدی ایران محکمتر و مبهوت کننده تر خواهد بود.
اگر کشورهای باقی مونده به ویژه اروپایی ها به تعهداتشون عمل جدی نکنند و در همین حد حرف و خلاصه گفتار درمانی به قول شما رسانه‌ها باشه، گام سوم جمهوری اسلامی ایران محکمتر و قاطع‌تر خواهد بود و کمی هم مبهوت کننده.
در پی انتشار خبر افزایش میزان غنی‌سازی یورانیوم توسط ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز به ایران از عواقب نقض توافقنامه هسته‌ای هشدار داد.
ایران بهتر است مراقب باشید، زیرا شما به یک دلیل یورانیم را غنی می سازید و من به شما دلیل آن را نمی گویم و این کار خوب نیست. بهتر است شما مراقب باشید.
مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده نیز دیروز در صفحه توییتر خود نوشت که اقدامات اخیر ایران به وضع تعذیرات و انزوای بیشتران کشور خواهد انجامید. از سوی دیگر، تنش در روابط ایران و بریتانیا در پی توقیف یک نفتکش ایرانی به اوج خود رسیده است. وزارت دفاع ایران میگوید که این اقدام بریتانیا نقض قوانین بین المللی و به گفته وی نوع دزدی دریایی است. بریتانیا میگوید که نفتکش به مقصد سوریه در حرکت بود و آن کشور حق داشت برای اجرای تعذیرات وضع شده علیه حکومت سوریه این نفتکش را توقیف نماید. وزارت خارجه ایران اما میگوید که مقصد این کشتی سوریه نبود، اما به مقصد آن نیز اشاره نکرد.
برخلاف آنچه که دولت انگلیس مدعی شده، هدف این و مقصد این نفتکش سوریه نبوده، کما اینکه بندری که نام بردن از سوریه اصولا ظرفیت پذیرش چنین سوپر تانکری رو نداره.
عبدالرحیم موسوی، لوید رسیز قوای مسلح ایران، میگوید که کشورش خواهان جنگ با هیچ کشوری نیست، اما از بریتانیا خواسته هر چه زودتر نفتکش توقیف شده ایران را آزاد سازد.
شنونده های ارجمند، در اینجا میرسیم به ختم برنامه اول خبری دری و لحظات بعد بخش پشتو با برنامه رنا با گویندگی نوشابه آشنا آغاز خواهد شد. تا برنامه خبری دیگر، شام همه تان خوش. خدا نگهدار.